دوستان عزیزم سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که هر جای این دنیای زیبا که هستید سلامت و سربلند باشید و اوقات خوشی داشته باشید. در توضیح هفت وادی سلوک از نگاه پیر فرزانه نیشابور در منطقه تیر رسیدیم به وادی پنجم، یعنی وادی توحید. قبل از اینکه سخنان عطار رو درباره توحید بررسی کنیم، من یک مقدمه ای عرض میکنم و در این مقدمه به چند تا نکته اشاره میکنم. نکته اول اینه که برخلاف بسیاری از مسائل اصلی عرفانی که از منابع غیر اسلامی مثل آیین بودا، مسیحیت، آیین هندو، فلسفه نوافلاطونی اسکندریه، آیین گنوسی، مانویت و امثال اونها سرچشمه گرفتن، توحید آبشخور اسلامی داره. مهمترین اصل دینی در قرآن و در احادیث نبوی همین اصل توحید و یکتاپرستیه و در یک کلام میشه گفت که سراسر قرآن به تبیین توحید اختصاص داره و قرآن به معنای دقیق کلمه خدا نامه است. از نظر قرآن سایر اصول و فروع دینی مثل نبوت و معاد و اخلاق و مناسک و شعائر اسلامی همه بر توحید مبتنیان. بنابراین توحیدی که عارفان و صوفیان از اون سخن میگن به نظر میرسه که بی تردید سرچشمه قرآنی داره. ولی البته به مرور زمان تلقی عارفان از توحید از تلقی قرآنی فاصله فراوانی پیدا میکنه و در موارد فراوانی تا جایی میره که دیگه هیچ شباهتی به تلقی قرآن از توحید نداره. توحید در قرآن معنای بسیار ساده و روشنی داره. توحید قرآنی به این معناست که شخص مسلمان نظراً به خدای یگانه ایمان داره و عملاً کسی جز او رو نمی پرسته. یکتا پرستی قرآنی عمدتاً در برابر بت پرستی و در برابر شرک در واقع قرار داره، خواه این بت یک سنگ باشه یا یک فرشته یا یک انسان. در سده های نخست قمری مخصوصاً در نزد متکلمان و زاهدان توحید به همین معنای قرآنی به کار میره. ولی به تدریج عارفان تلقی های متفاوت و مختلفی از توحید پیدا می کنن و توحید اونها از فنای صفاتی، وحدت شهود و نهایتاً وحدت وجود سر در میاره. در قرآن هیچ وقت سخن از این نیست که شخص موحد غیر خدا رو مطلقاً نادیده می انگاره و تا اونجا پیش میره که در خداوند فانی میشه. با این که در سرچشمه قرآنی مسئله توحید در عرفان اسلامی نمیشه شک کرد، با این همه مفهوم ساده قرآنی در روی توحید به تدریج بسیار پیچیده، عمیق و در مواردی هم البته بسیار مبهم میشه. برای آشنایی با تلقی های گوناگون عارفان از توحید به نقل قول هایی که شادروان دکتر سید صادق گوهرین در جلد سوم شرح اصطلاحات تصوف از صفحه 242 تا 274 آوردن نگاه کنید، یا مثلا به شرح تعرف چاپ استاد محمد روشن جلد اول از صفحه 239 به بعد و جلد 4 از صفحه 1663 به بعد، یا به کشف المحجوب چاپ آقای دکتر عابدی از صفحه 408 به بعد، یا به مصباح الهدایه چاپ استاد همایی از صفحه 17 به بعد نگاه بکنید تا ببینید چه در واقع گستره عظیمی از مسائل و مفاهیم و مصادیق در ارتباط با توحید در فرهنگ عرفانی ما مطرح شده. برای نمونه فقط میتونیم مثلا به رساله قشیریه که یکی از بهترین آثار در زمینه عرفان مکتب خراسانه نگاهی بندازیم. این کتاب از حیث اشتمال بر آرا و نظرات عارفان مسلمان درباره مسائل مختلف واقعا کتاب ارزشمندیه. قشیری با اشرافی که بر عرفان اسلامی تا زمان خودش داشته در هر زمینه‌ای بهترین و مهمترین آرا رو نقل کرده. باب 46 ترجمه رساله قشیریه که استاد بدیع الزمان فروزانفر چاپ کردن راجع به توحیده. ابوالقاسم قشیری در آغاز این باب بعد از اینکه داستانی درباره اهمیت و ارزش توحید تعریف میکنه، توحید رو اینجوری برای ما توضیح میده. میگه بدان که توحید حکم کردن بود به یگانگی و بدانستن که یکیست و در لغت درآید وحد توهو ای صفت کردم او را به یگانگی، ای یعنی و حق سبحانه و تعالی ذات او یک چیز است به خلاف چیزهای دیگر که آن را یکی خوانند، که در عرف آن که گویند یکی است اجزا متماثل بود مجتمع، چنان که شخص او را مردی خوانند و اجزاء متماثل دارد، چون دست و پای و چشم و سر و جمله او را یک شخص خوانند. حق سبحانه و تعالی به خلاف این است و بعضی از اهل تحقیق گفتند معنی آن که او یکیست آن است که نفی کند تقسیم را از ذات او و مانندگی را نفی کند از حق او و صفات او و نفی شریک کند بازو یعنی با او در افعال او. و توحید سه چیز است: توحید حق است، حق را سبحانه او و آن علم اوست به یگانگی او و خبر دادن او بدان که او یکیست. دیگر توحید حق است خلق را و آن حکم اوست بدان که بنده موحد است و آفریدن توحید بنده را. سه دیگر توحید خلق است، حق سبحانه و تعالی را و آن علم بنده است بدان چه خدای تعالی یکیست و حکم کردن و خبر دادن از او که او یکیست. و این جملتی است در معنی توحید به شرط ایجاز و تجرید. همونطور که میبینید قشیری از توحید قرآنی اندکی فاصله گرفته، ولی همچنان در همون حال و هوای قرآنی داره تنفس میکنه. او بعد از ارائه این تعریف مختصر از توحید حدود 30 سخن از بزرگان عرفان درباره توحید نقل کرده. 9 مورد از این سخنان به جنه تعلق دارند و بقیه به مشایخی مثل ذوالنون، خسری، فارس، شبلی، بوشنجی، سهل بن عبدالله تستری، یوسف بن حسین رازی، ابو نصر سراج، ابو بکر تمستانی، ابو علی دقاق، ابو سعید خراز و نظایر اونها تعلق دارند. گوینده چند مورد از سخنان هم معلوم نیست و قشیری با استفاده از کلمه گفتند اونا رو نقل کرده. تأمل در این سخنان به خوبی از اختلاف آرای بزرگان درباره توحید پرده برمی‌داره. تحلیل و بررسی این سخنان واقعا کار جالبیه. برای اینکه دوستان عزیزم با نمونه‌هایی از تلقی‌های عارفان از توحید آشنا بشن و بتونن میزان مطابقت یا عدم مطابقت این تلقی‌ها با نظر قرآن رو بسنجن، من در اینجا 8 نمونه از سخنان عارفان درباره توحید رو از باب توحید ترجمه رساله قشیریه نقل می‌کنم. 1. جنید را پرسیدند از توحید، گفت یکی دانستن حق را به حقیقت یگانگی که او یکی است، از کس نزاد و کس از او نزاد، از داد و انداد نفی کردن، انداد یعنی شبیه ها مثال مانندها، و تشبیه و تصویر و چگونگی بر او جایز نیست، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. 2. حسری میگه اصول ما اندر توحید 5 چیز است: حدث برداشتن و قدیم را یکی دانستن و از برادران بریدن و از وطنهای خیش مفارقت کردن و فراموش کردن آنچه دانند و آنچه ندانند. 3. جنید را پرسیدند از توحید خاص، گفت آنکه بنده خیشتن را در پیش مجاری تقدیر حق افکنده بود تا احکام قدرت او در بهار توحید او بر او می رود به فناء او، از نفس او و از دعوت خلق او را و از استجابت او به حقایق وجود او و وحدانیت او در حقیقت قرب او، به ذهاب حس و حرکت او، بیستادن حق او را در آنچه مراد اوست از او، و آن بود که آخر حال بنده باز آن گردد که اول بوده است و باشد چنان که بود پیش از آن که بود. 4. ابو نصر سراج میگه شبلی را پرسیدند، گفتند ما را خبرگو از توحید مجرد به زبان حق مفرد. گفت ویحک، هر که از توحید جواب دهد به عبارت ملحد بود، و هر که بدو اشارت کند ثنوی بود، و هر که بدو اشارت کند بت‌پرست بود، و هر که در او سخن گوید غافل بود، و هر که از او خاموش شود جاهل بود، و هر که پندارد که بدو رسید او را حاصل نبود، و هر که اشارت کند که او نزدیک است او دور است، و هر که از خیشتن وجدی نماید او نیافته است، و هرچه تمییز کنند به وهم و آن را ادراک کنند به عقل، در تمامترین معانی آن همه با شما گردد، یعنی به سوی شما برمیگرده، همچون شما مختص و مصنوع بود، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. 5. یوسف ابن الحسین گوید توحید خاص آن است که به سر و وجد و دل چنان باشد که گویی در شاهراه تقدیر حق سبحانه او ایستاده بود تا احکام قدرت او در دریاهای توحید بر او می رود. او از خیش فانی گشته و او را حس نه، اکنون که هست همچنان است که پیش بود اندر جریان حکم او سبحانه او بر او. 6. و گفتند توحید افکندن اضافت بود از خیشتن، نگوید مرا و به من و از من. 7. کسی بوبکر تمستانی را گفت توحید چیست؟ گفت محو آثار بشریت بود و تجرد الهیت. 8. ابو سعید خراز گوید اول مقامی در علم، علم توحید و تحقق بدان فانی گشتن همه چیزهاست از دل مرد و با خدای گشتن به جملگی. همه این نمونه ها به دوران درخشان عرفان اسلامی، یعنی صده های سوم و چهارم و پنجم تعلق دارند و هنوز در بعضی از اونها پایبندی به توحید قرآنی وجود داره. با این همه به روشنی میشه در تعدادی از این نمونه ها میزان عدول و انحراف عارفان از تلقی قرآنی رو دید. این فاصله گرفتن در صده های بعدی خیلی بیشتر میشه و عارفان و صوفیان سخنانی درباره توحید میگن که هیچ قرابت و شباهتی با توحید قرآنی در واقع نداره. از منظر اسلام در آغاز، در دورهای آغازین، در صدر اسلام اگر کسی به زبان میگفت اشهد و الله اله الا الله، او رو مسلمان و موحد به شمار می آوردن. ولی شما میبینید که در دورهای بعدی اگر کسی مثلا بگه کتاب من یا خانه من، به خاطر آوردن همین کلمه من او دیگه موحد به شمار نمیاد و از این قبیل مسائل، که خیلی عالیه اگر کسی همتی و حوصله‌ای داشته باشه و سیر تاریخی تحول مفهوم توحید در عرفان اسلامی رو از آغاز تا مثلا قرن هفتم یا هشتم بررسی بکنه، به نظرم یک کتاب تحقیقی درجه اولی میتونه پدید بیاره. نکته دوم درباره ابداع عطار در قرار دادن توحید به عنوان یکی از وادی‌های سلوک. از همون قرون نخست شکل گیری تصوف، مسئله توحید وارد مباحث و مقالات صوفیان شد و در اطراف اون سخنان فراوان و متفاوت و احیاناً متناقضی گفته شد. به تعبیر آقای دکتر شفیع کتکنی، بعد از عشق شاید هیچ کلمه ای از واژگان تصوف این همه برخوردهای متعارض نیافته باشد. چشماندازهای گوناگون ارباب سلوک پیرامون این کلمه، یعنی کلمه توحید، بسیار بوده و بازگشت همه به توحید است. در متون پیش از عطار مثل تعرف و شرح تعرف و علم اوف تصوف و امثال اونها، بحث توحید بیشتر به سیاق متکلمان و فیلسوفان مطرح شده و در اونها با استفاده از برهانهای قرآنی و روایی و استدلالهای عقلی درباره یکتا بودن خداوند سخن گفته شده. همونطور که عرض کردم، در بعضی از متون عرفانی مثل کشف المحجوب و رساله قشیریه با استفاده از سخنان بزرگانی مثل جنید، اولین جرقه های نگاه عرفانی به مسئله توحید رو میشه دید. با این همه در هیچ کدوم از متون قبل و بعد عطار وادی توحید به عنوان یکی از وادی های سلوک در نظر گرفته نشده و این کار به نظرم از ابداعات عطاره. درباره توحید از نگاه عطار باید چند نکته رو همواره در پیش چشم داشته باشیم که من به اونها اشاره خواهم کرد. نکته سوم که با احتیاط عرض میکنم و از خوانندگان، از مخاطبان عزیز، از دوستان عزیزم خواهش میکنم که منتقدانه اون رو بشنون، اینه که به نظر من به معنای دقیق کلمه توحید عطار توحید وحدت وجودی نیست. عطار موقع سخن گفتن از توحید به گونه ای حرف میزنه که گویا به وحدت وجود اعتقاد داره. از بعضی از شعرهای عطار اینجور میشه دریافت که از نظر عطار خدا همه هستی رو پر کرده و هیچ موجودی جز او وجود نداره، یعنی خدا هیچ غیری نداره و هر موجودی که ما میبینیم در عین اینکه یک موجود خاصه، خدا هم هست. گاهی عطار تأکید میکنه که وقتی من از یکی بودن خدا سخن میگم، منظورم یکی نیست که دومی داره، بلکه فقط یک موجود در این دنیا هست و اون خداست. عطار با تمثیلی بسیار زیبا و گویا این نکته رو برای ما توضیح میده. این جهان با همه زشتی‌ها و زیبایی‌هاش مثل در واقع چیزی است که از موم درست شده باشه. اگر از یک قطعه موم بزرگ چیزهای خیلی زیادی رو درست کنیم، کاملا روشنه که هر کدوم از اون چیزها در عین اینکه یک چیز خاصه موم هم هست و اگر کسی همه اون چیزها رو بماله و شکل‌های اونها رو از بین ببره فقط یک قطعه موم باقی میمونه. گفت آن دیوانه را مردی عزیز، چیست عالم؟ شرح ده این مایه چیز. گفت هست این عالم پر نام و ننگ، همچو نخلی بسته از صد گونه رنگ. گر به دست این نخل میمالد یکی، آن همه یک موم گردد بیشکی. چون همه موم است و چیزی نیز نیست، رو که چندان رنگ جز یک چیز نیست. چون یکی باشد همه نبود دوی، نه منی برخیزد اینجا نه توی. معنای این تمثیل روشنه. در این جهان فقط یک موجود هست و اونم خداست و بقیه موجودات با همه تفاوت‌ها و تمایزاتشون خدا هم هستن. یعنی یک درخت در عین اینکه درخته خدا هم هست و یک انسانی مثلا علی یا افشین در عین حالی که علی یا افشینه خدا هم هست. داستانی که عطار از ابو علی فارمدی و یک پیرزن آگاه و یک تاپرست نقل کرده به خوبی این نکته رو نشون میده. پیرزنی مقداری زر برای ابو علی فارمدی میبره و ابو علی به او میگه من با خدا پیمان بستم که از غیر خدا چیزی نگیرم. و پیرزن به او میگه ای ابو علی، تو این دوبینی رو از کجا آوردی؟ تو اگر احول نیستی، یعنی دوبین نیستی، چرا من رو غیر خدا میبینی؟ به عبارت دیگه کسی که خدا و غیر خدا رو میبینه احوله. در حقیقت یک موجود وجود داره و اونم خداست. بعد از آن وادی توحید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت. رویها چون زین بیابان در کنند، جمله سر از یک گریبان بر کنند. گر بسی بینی عدد گر اندکی، آن یکی باشد در این ره در یکی. چون بسی باشد یک اندر یک مدام، آن یک اندر یک یکی باشد تمام. نیست آن یک کان احد آید تو را، زان یکی کان در عدد آید تو را. چون برون است آن زهد وین از عدد، از ازل قطع نظر کن و از ابد. چون ازل گم شد ابد هم جاودان، هر دو را کی هیچ ماند در میان. چون همه هیچی بود هیچ این همه، کی بود در اصل جز پیچ این همه. به نظر عطار این جهان و اون جهان تلسمی و اسمی بیش نیستند و هیچ بهره ای از حقیقت ندارند. اگر به این کثرت‌های ظاهری توجه نکنیم و از اونها درگذریم، می‌بینیم که فقط خدا وجود داره و بس و غیر از او چیزی نیست در این جهان. عرش و عالم جز تلسمی بیش نیست، اوست و بس بین جمله اسمی بیش نیست. در نگر کین عالم و آن عالم اوست، نیست غیر او وگر هست آن هموست. جمله یک ذات است اما متصف، جمله یک حرف و عبارت مختلف. مرد می باید که باشد شهشناس، کو ببیند شاه را در صد لباس. در غلط نبود که می داند که کیست، چون همه اوست آن غلط کردن ز چیست. در غلط افتادن احول را بود، این نظر مرد معطل را بود. ای دریغا هیچ کس را نیست تاب، دیده ها کور و جهان پر آفتاب. گر ببینی این خرد را گم کنی، جمله او بینی و خود را گم کنی. جمله دارند ای عجب دامن به دست، عوض می آرند و می جویند جست. ای ز پیدایی خود بس ناپدید، جمله عالم تو و کس ناپدید. من که باشم تا زنم لاف شناخت، او شناسا شد که جز با او نساخت. چون جز او در هر دو عالم نیست کس، با که سازد اینت سودا و هوس. این قبیل بیت ها مثل این که عطار میگه جمله عالم تو و کس ناپدید، یا میگه چون همه اوست آن غلط کردن ز چیست، اینها به روشنی نشون میدن که خدا از نظر عطار موجودی نامتشخصه و همه جهان رو پر کرده و غیر از او چیزی وجود نداره و همه موجودات هم خدا هستن. اما حجم این قبیل بیت‌ها نسبت به بیت‌هایی که میشه از اونها متشخص بودن خداوند رو استنباط کرد کمه واقعا و اندک. از مجموعه سخنان عطار در آثار مسلم او به نظر میرسه که از نظر او خدا موجودی متشخصه هرچند که این موجود با هیچ یک از موجودات جهان قابل مقایسه نیست و به طور کلی فراتر از هر نوع قیاس و شناخت و دسترسیه. مهمترین دلایلی که برای اثبات تشخص خدا از نظر عطار میشه نقل کرد و من در جلسه اولم به اونها اشاره کردم و بحث تفصیلی درباره اونها رو به یک زمان دیگه میگذارم، اینا هستن: 1. تکیه و تأکید فراوان بر آفریدگار و پروردگار بودن خدا. 2. نسبت دادن صفات ویژه انسانی مثل غیرتمندی، شوخی پذیری و جوانمردی به خدا. 3. تبیین نسبت خدا و انسان از راه تمثیل نور و سایه. 4. استفاده از تمثیل آینه و تصویر برای بیان دیدار نهایی انسان و خدا. 5. امکان برقراری رابطه من و تو با خدا، یعنی نیایش، و چند دلیل دیگه که در جلسه اول به اونها اشاره کردم. گذشته از اینها، عطار در مواردی هم که صریحاً از وحدت وجود صحبت میکنه، در ضمن صحبت‌های خودش به نکته‌های اشاره می‌کنه که به هیچ وجه به نظرم نمی‌شه اونا رو بر وحدت وجود حمل کرد. برای نمونه از ابیاتی که الان براتون می‌خونم به دست میاد که عطار به وحدت وجود قائله. عطار صریحاً میگه جهان از خدا پر شده و همه عالم خداست. با این حال در همین قطعه هم عباراتی هست که با وحدت وجود سازگاری ندارن. در این قطعه یک جا میگه همه عالم خداست و در جای دیگه میگه همه عالم از خداست. و به محض اینکه این از رو مطرح کردیم، مسئله وحدت وجود میره کنار و در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که همه موجودات آثار قدرت خداوند هستند، نه تجلی های خدا. جهان از تو پر و تو در جهان نه، همه در تو گم و تو در میان نه، نهان و آشکارایی همیشه، نه در جا و نه بر جایی همیشه، خموشی تو از گویایی توست، نهانی تو از پیدایی توست، توی معنی و بیرون تو اسم است، توی گنج و همه عالم تلسم است، زهی فر و حضور نور آن ذات که بر هر ذره میتابد ذرات، تو را بر ذره ذره راه بینم، دو عالم سم و چلاه بینم، دوی را نیست ره در حضرت تو، همه عالم توی و قدرت تو، ز تو بی خود یکی تا صد بمانده، دو عالم از تو تو از خود بمانده، وجود جمله ذل حضرت توست، همه آثار صنع و قدرت توست، جهان عقل و جان حیران بمانده، تو در پرده چنین پنهان بمانده، جهان پر نام تو و از تو نشان نه، به تو بیننده عقل و تو عیان نه، عیان عقل و پنهان خیالی، تعالی الله زهی نور تعالی. اگر به دیگر اشعار عطار که از اونها میشه وحدت وجود رو استنباط کرد توجه کنیم، باز این نکته رو به روشنی میبینیم. با توجه به چند تا دلیلی که عرض کردم و دلایل دیگری که جای طرح اونها اینجا نیست، به نظرم میرسه با نهایت احتیاط که منظور عطار از توحید وحدت وجود نیست و ظاهرا عطار به خدای متشخص اعتقاد داره. البته به نظر او انسان در سلوک معنوی خودش به جایی میرسه که غیر خدا رو نمیبینه، یعنی شدت نور خدا جایی برای دیدن غیر خدا باقی نمیگذاره و از طرف دیگه استغراق عارف در حق او رو از غیر خدا بیخبر میکنه. یکی از بهترین تمثیل‌ها برای تبیین این موضوع تمثیل خورشید و چراغه. در برابر پرتو درخشان خورشید نور چراغ فروغی نداره، ولی این به این معنی نیست که نور چراغ وجود نداره. وقتی خورشید میاد ستاره ها ناپدید میشن، ولی ستاره ها از بین نمیرن و ستاره ها خورشید هم نیستن، نورشون رو از خورشید میگیرن. به عبارت دیگه چراغ در برابر نور خورشید میان بودن و نبودن گرفتار میشه، یعنی ظاهرا نیست ولی واقعا هست. چراغ آنجا که خورشید منیر است، میان بود و نابودی اسیر است. بر اساس دانش بسیار اندک من و تحقیقات خیلی ناقص من، به نظر میرسه که ما باید عطار رو از عارفان وحدت شهودی بدونیم، نه از عارفان وحدت وجودی. او در آثار خودش خیلی به وحدت وجود نزدیک میشه، اما یا به خاطر تعهدی که به قرآن و روایات اسلامی داره، یا به خاطر ترسی که از کژخوانی و بدفهمی عامه داره، و شاید هم به خاطر اینکه به طور کامل به وحدت وجود با همه مبانی و توابع و لوازمش ملتزم و متعهد نیست، در لابلای سخنان خودش نشانه‌های فراوانی میگذاره که ذهن مخاطب رو از وحدت وجود دور میکنه. به هر حال با تحقیقات آماری میشه با یک اطمینان نسبی نشون داد که توحید عطار بیشتر دارای رنگ و بوی وحدت شهودیه تا سبقه وحدت وجودی. نکته چهارمی که به شما دوستان عزیزم عرض میکنم اینه که توحید عطار به معنی حلول و اتحاد هم نیست. منظور عطار از توحید حلول و اتحاد نیست. حلول به معنی در آمدن و وارد شدنه و اصطلاحاً حلول یعنی وارد شدن یک امر غیر عادی در بدن یک انسان. این امر غیر عادی میتونه یکی از این چهار تا چیز باشه: خدا، روح یک انسان دیگه، جن و شیطان. البته در بحث توحید منظور از حلول در آمدن و وارد شدن خدا به کالبد انسانه. استاد احمد پاکتچی درباره حلول نوشتن چنین می نماید که آغاز دو اصطلاح حلول و اتحاد از صورتبندی متکلمان مسیحی درباره اقانیم ثلاثه و مشخصاً نسبت پدر و پسر نشأت گرفته است و از تعبیراتی در انجیل یوحنا که درباره درآمدن کلمه به گوشت و ساکن بودن پدر در پسر سخن می گوید. این معنا از عبارت یونانی انجیل یوحنا برمی آید که فعل منون در آن به معنای ماندن و منزل گرفتن است. این فعل در ترجمه سوریانی آن انجیل به ماده عمده به همان معنا برگردان شده است. امیدوارم که درست بخونم چون من با این اصطلاحات آشنا نیستم. هرچه هست این آیات از انجیل یوحنا زمینه دو نوع بحث را هم درون فضای مسیحی و هم میان آنان با مسلمانان پدید آورده است: نسبت الوهیت و جسمانیت یا لاهوت و ناسوت در مسیح و نسبت اغنوم پدر با اغنوم پسر در ساحت لاهوت. عموم پایان صحبت آقای دکتر پاکتچی، عموم فلاسفه و متکلمان مسلمان به حلول خدا در انسان اعتقادی ندارن و به شکل‌های گوناگون اون رو رد می‌کنن. طرفداران حلول در بین مسلمان‌ها زیاد نیستن، اگر از بعضی از صوفیان که به حلول خدا در بدن‌های زیبا اعتقاد داشتن و بعضی از قالیان شیعه که به حلول خدا در ائمه اهل بیت مخصوصا در امام علی ابن ابی طالب باور داشتن که بگذریم، میشه گفت که نظریه حلول چندان مورد توجه مسلمان‌ها قرار نگرفته. گذشته از این بعضی از فقیهان مسلمان معتقدان به حلول رو کافر و لاجرم کشتنی می دونستن. سری بزنیم به اصطلاح اتحاد. اتحاد به این معناست که دو چیز متفاوت با هم یگانه بشن، به طوری که بعد از اتحاد فرقی بین اونها وجود نداشته باشه. به این معنا اتحاد یعنی یگانه شدن انسان و خدا. این نظریه مستلزم اینه که دو چیز در آغاز با هم متفاوت و مجزا باشن اما بالاخره با هم یگانه بشن. عموم فلاسفه و متکلمان مسلمان این نظریه رو هم نپذیرفتن و با دلایل عقلی و نقلی اون رو رد کردن. سخنان عارفان و صوفیان درباره فنای انسان در خدا ممکنه به معنای حلول یا اتحاد تلقی بشه، اما خود عرفا هم به شدت این اتهام رو از خودشون دفع کردن. به هر حال در اینجا امکان بحث تفصیلی راجع به حلول و اتحاد، انواع حلول و اتحاد و استدلال‌هایی که به سود یا زیان اونها وجود داره نیست. بنابراین به بحث خودمون درباره حلول و اتحاد از نگاه عطار برمیگردیم. ممکنه که از بعضی از سخنان عطار این شائبه برای مخاطب عطار به وجود بیاد که از نظر او خدا در انسان حلول میکنه یا انسان با خدا اتحاد پیدا میکنه. ولی عطار صریحاً میگه که به هیچ کدوم از این دوتا نظریه اعتقادی نداره، یعنی توحید او نه بر حلول مبتنیه نه بر اتحاد. عطار حلولی بودن رو نوعی فضولی میدونه و اون رو یاوه‌گویی به شمار میاره و آشکارا حلول و اتحاد رو حرام میدونه. مشو زنهار ای مرد فضولی، از این معنی که من گفتم حلولی. حلول و اتحاد اینجا حرام است، ولیکن کار استقراق عام است. چراغ آنجا که خورشید منیر است، میان بود و نابودی اسیر است. عطار همونجور که در بحث معرفت عرض کردم بر این باوره که انسان دارای پنج ساحت مختلفه: حس، خیال، عقل، دل و جان. اگر کسی نفس خودش رو اینطور بشناسه و از حس و خیال و عقل و دل و جان عبور کنه و همه رو رها کنه، به مقامی رفیع میرسه و میتونه بیخیش خیشتن رو ببینه و با گوش و چشم و زبان دیگری ببینه، بشنوه و حرف بزنه. روشنه که عطار داره از مقام قرب نوافل صحبت میکنه که در اون شخص با چشم و گوش خدا میبینه و میشنوه و با دست او عمل میکنه. ممکنه کسی بر اساس این سخنان گمان کنه که عطار از حلول خدا در انسان صحبت میکنه، ولی واقعا اینجوری نیست. سخن او درباره گم شدن و استغراق انسان در تجلی خداست، نه درباره حلول. پنج منزل در نهاد تو تراست، راستی تو بر تو است از چپ و راست. اولش حس و دوم از وی خیال، پس سیوم عقل است جای قیل و قال. منزل چهارم از او جای دل است، پنجمین جان است راه مشکل است. نفس خود را چون چنین بشناختی، جان خود در حق شناسی باختی. چون تو زین هر پنج بیرون آمدی، خرق بخش هفت گردون آمدی. خیشتن بی خیشتن بینی مدام، عقل و جان بی عقل و جان بینی تمام. جمله می بینی به چشم دیگری، جمله می شنوی و تو باشی کری. هم سخن گویی زفان آن تو نه، هم بمانی زنده جان آن تو نه. گر بدانی کین کدامین منبع است، قصه بی یبصر و بی یسمع است. این جمله معروفی است که در حدیث قرب نوافل اومده. اگر این حدیث سند داشته باشه، به هر حال باید اون رو یک حدیث نبوی به شمار بیاریم، یک حدیث قدسی به شمار بیاریم، ولی ممکن هم هست که ساخته صوفیان بعدی باشه. ولی به هر حال حدیثی است که خیلی مورد توجه عارفان قرار گرفته. طبق این حدیث انسان از طریق نوافل، یعنی کارهای مستحبی و کارهای خوب، به خداوند نزدیک میشه، تا جایی که خداوند به چشم و گوش و در واقع دست او تبدیل میشه، یا شاید تعبیر بهتری باشه که شخص به جایی میرسه که با چشم خدا میبینه، با گوش خدا میشنوه و با دست خداوند عمل میکنه. عطار میگه وقتی من راجع به توحید صحبت میکنم، یعنی اینکه به جایی میرسید که در واقع با دست و گوش و چشم خداوند کاراتون رو انجام میدید. گر بدانی کین کدامین منبع است، قصه بی یبصر، یعنی به وسیله من میبیند، و بی یسمع، و به وسیله من میشنود است. چون تو باشی در تجلی گم شده، تو نباشی مردم ای مردم شده. موسیان ساعت که بیهوش افتاد، در نبود و بود خاموش افتاد. در حلول اینجا مرو گر ره روی، گر ره روی در تجلی رو تو تا آگه روی. یا فکر کنم باید اینجور بخونیم: در حلول اینجا مرو گر ره روی، در تجلی رو تو تا آگه روی. مسئله اصلی حلول خدا در انسان نیست، بلکه مسئله فنای نفس انسان و گم شدن انسان در برابر پرتو نور خداست. خواهش میکنم که به این تعبیر دقت کنید. مسئله نیست که خداوند در انسان حلول میکنه، بلکه مسئله اینه که انسان بر اثر نزدیک شدن به آفتاب وجود خداوند، نفسش فانی میشه در برابر خدا و بود او در برابر بود خداوند در واقع ناپدید میشه. همونطور که ستارگان در برابر خورشید دیگه هیچ جلوه‌ای ندارن. سخن درباره گم شدن انسان در خداست، نه درباره حلول خدا در انسان. تو مباش اصلا، کمال این است و بس. تو ز تو گم شو، وصال این است و بس. تو در او گم شو، حلولی این بود. هرچه این نبود، فضولی این بود. در یکی رو و از دوی یک سوی باش، یک دل و یک قبله و یک روی باش. اشارات عطار به مسئله حلول و تلاش فراوان او برای دفع این اتهام از خودش نشون میده که او سخنان و یافته‌های خودش رو به باورهای حلولی‌ها نزدیک می‌دیده و از اینکه کژخوانی سخنان او رو بر حلول حمل بکنه واهمه داشته. به همین خاطره که عطار مکرراً انسان حلولی رو فضولی میشموره و خودش رو از اهل حلول جدا میکنه. به نظر عطار حلول با استغراق تفاوت داره و انسانی که در خدا مستغرق شده، خدا در او حلول نمیکنه. لطفاً این کلمه رو به خاطر بسپارید. عطار راجب حلول و اتحاد صحبت نمیکنه، راجب استغراق صحبت میکنه و این کلمه استغراق یکی از کلمات کلیدی در شعر عطاره. یکی کو شیر بود در آب شد خش، ولی روغن جدا گشت و مشوش. مشو اینجا حلولی ای فضولی، که نبود مرد مستغرق حلولی. یکی از اتهاماتی که بر حلاج وارد کردن اینه که او اهل حلول و اتحاد بوده، یعنی او آنگاه که اناالحق می گفته در واقع ادعا می کرده که خداوند در او حلول کرده یا با خداوند اتحاد پیدا کرده. عطار در تذکرة الاولیا در ضمن شرح احوال حلاج به این دو نظر نادرست اشاره می کنه و صریحا اونها رو رد می کنه. عطار میگه بعضی گویند حلاج از اصحاب حلول بود و بعضی گویند تولا به اتحاد داشت، اما هر که بوی توحید به دور رسیده باشد هرگز او را خیال حلول و اتحاد نتواند افتاد، و هر که این سخن گوید سرش از توحید خبر ندارد و شرح این طولی دارد و این کتاب جای آن نیست. و مرا عجب آید از کسی که روا دارد که از درختی آواز انی انا الله براید و درخت در میان نه. چرا روا نبود که از حسین، یعنی از حلاج، اناالحق براید و حسین در میان نه؟ و چنان که حق تعالی به زبان عمر سخن گفت که ان الحق لینطق علی لسان عمر، به زبان حسین سخن گفت و آنجا نه حلول کار دارد و نه اتحاد. از اینجا دیگه به صراحت میفهمیم که عطار راجع به حلول و اتحاد صحبت نمی کنه و توحید او مبتنی بر حلول و اتحاد نیست. از نظر عطار عارف در وادی توحید تجلی خدا رو میبینه و در خدا استغراق پیدا میکنه، نه اینکه خدا در انسان حلول میکنه یا انسان با خداوند به اتحاد میرسه. با توجه به این دوتا نکته سلبی که توحید عطار به معنای وحدت وجود نیست و توحید عطار از مقوله حلول و اتحاد هم به شمار نمیاد، حالا بریم سراغ بحث توحید از نگاه عطار به شکل ایجابی و بگیم توحید چی هست از نظر عطار. به نظر میرسه که توحید واقعی از نگاه عطار، همونطور که عرض کردم، به معنای استغراق سالک در حق و خود را از او تشخیص ندادن و باز ندانستنه. توحید در منظر عطار به معنی یگانه پرستی یا اعتقاد به خدای یگانه نیست، یعنی عطار توحید را از مقوله باور و اعتقاد به شمار نمیاره، بلکه توحید حقیقی یعنی فهم وحدت حاکم بر جهان و رسیدن به این وحدت از طریق درگذشتن از همه پندارها و تصورها و تعددها و تنوعها. عارفی که در دریای وحدت گم بشه جز خدا رو نمیبینه، جز از خدا نمیشنوه و جز با خدا پایدار نیست. در این حال او در میابه که از خدا در خدا و با خدا بوده است همیشه. مرد را در دیده آنجا غیر نیست، زان که آنجا کعبه نی و دیر نیست. هم از او شنود سخنها آشکار، هم بدو ماند وجودش پایدار. هم جزو کس را نبیند یک زمان، هم جزو کس را نداند جاودان. هم در او هم زو و هم با او بود، هم برون از هر سه این نیکو بود. هر که در دریای وحدت گم نشد، گر همه آدم بود مردم نشد. عموم انسان‌ها به دنبال تکثر و تعددند و سود خودشون رو هم در همین می‌بینن، در حالی که به نظر عطار دقیقاً عکس این صادقه. سود واقعی در اینه که از تعدد و تکثر رهایی پیدا کنیم و به توحید برسیم. عطار برای اینکه این موضوع رو توضیح بده داستان جالبی رو مطرح کرده. بیدلی پیش یک بقال میره. بیدل هم به معنای عاشق و هم به معنای دیوانه است و قهرمان در واقع داستانهای عطار بیدل یا همین دیوانه هست و کتابی بزرگ واقعا راجع به شخصیت بیدل یا دیوانه در نگاه عطار میشه نوشت. عطار جدیترین و عالیترین و تابو شکنانه ترین سخنان خودش رو در حیطه عرفان و الهیات و مسائل اجتماعی و سیاسی از زبان بیدل ها مطرح میکنه. بیدلی پیش بقالی میره و از او میپرسه چرا در این دکانی تو؟ چرا میای دکان؟ او میگه برای اینکه سودی به دست بیارم. دیوانه از او میپرسه سود چیه؟ اون میگه سود اینه که یک پول من به دو پول تبدیل بشه. مرد دیوانه به او میگه دقیقاً خلاف این درسته. سود واقعی تو در اینه که دو پول تو به یک پول تبدیل بشه. بنابراین توحید واقعی یعنی از عدد به احد و از تکثر به یگانگی رسیدن و سود واقعی انسان در همینه. در اینجا هم تعبیر گم شدن دل و گل در حق رو باز میتونیم ببینیم و به نظر عطار تا دل و گل انسان یعنی جسم و جان انسان در حق گم نشه، او به معنای واقعی کلمه انسان نمیشه. به عبارت دیگه از نظر عطار انسانیت واقعی از طریق توحید به دست میاد. گر عدد گردد احد کاری بود، ورنه بیشک رنج بسیاری بود. بیدل دیوانه ای در حال شد، پیش دکان یکی بقال شد. گفت بر دکان چرا داری نشست؟ گفت تا آید مرا سودی به دست. گفت چه بود سود؟ گفت تا آن که زود، گر یکی داری دو گردد این سود. گفت کوج استین ولی دو ماه هزر، گر یکی گردد تو را سودین شمر. کار تو برعکس این افتاد نیک، نیستت توحید در شرکی ولیک. چون دل و گل هر دو در حق گم شود، آنگهی مردم به حق مردم شود. یکی از سخنان عمیق عطار در وادی توحید اینه که در این مقام عارف من خودش رو به طور کامل در من خداوند در میبازه و بین خودش و خدا دیگه فرقی نمیبینه. این همون اتفاقیه که در تجربه های عاشقانه هم رخ میده و عاشق چنان در معشوق خودش محو میشه که خودش رو از او تشخیص نمیده. عطار داستان زیبایی رو در این زمینه نقل کرده. یک بار معشوقی در آب میفته و عاشق او هم بی محابا خودش رو در آب میندازه. وقتی که اون دوتا به هم میرسن، معشوق از او میپرسه من افتادم تو آب، تو چرا خودتو انداختی آب؟ و اون جواب میده که من خودم رو از تو باز نمیشناسم، تو منی و من تو هم، یا به تعبیر زیبای ابوسعید ابوالخیر، من به تو از خیش غایب بودم. گفت من خود را در آب انداختم، زان که خود را از تو می نشناختم. روزگاری شد که تا شد بی شکی، با تویی تو یکی من یکی. تو منی یا من تو هم چند از دوی، با یا با تو هم من یا تو هم یا تو تویی. چون تو من باشی و من تو بر دوام، هر دو یک تن باشیم هر دو تن باشیم یک تن و سلام. تا تویی بر جاست در شرک است یاف، چون تویی برخاست توحیدت بتاف. تو در او گم گرد توحید این بود، گم شدن گم کن تو تفرید این بود. اول خودتو در خدا گم کن به توحید برسی، بعد این گم کردن رو هم گم کن و رها کن به تفرید میرسی. به نظر عطار تا وقتی که تویی انسان برجاست، انسان مشرکه و برابر این مشرک شرک به نظر عطار این نیست که ما بت بپرستیم یا مثلا دست یاری به سوی انسانها دراز کنیم و انسانها رو شریک خداوند بدونیم. عطار میگه تا وقتی که ذره ای از بقایای منیت شخص باقیه، او مشرکه و فقط با از میان رفتن این من و توست که انسان میتونه به توحید حقیقی برسه. بنابراین به نظر عطار توحید واقعی یعنی گم گشتن در خدا و تفرید یعنی گم کردن گم شدن خود در خدا. به عبارت دیگه عارف اگر محو شدنش در حق رو هم از یاد ببره و به اون توجه نداشته باشه، به مقام تفرید دست پیدا کرده. عطار برای توضیح این مطلب داستانی عمیق و تأمل برانگیز رو نقل کرده. یک روز محمود غزنوی موقع ساندیدن از سپاهیان خودش همراه با حسنک وزیر و ایاز به بالای بلندی میرن. شاه در اونجا با اشاره به سپاهیان فراوان و شکوه و شوکت بی‌نظیر خودش به ایاز میگه که اینها همه مال منن و من مال تو هم و تو سلطان منی. بنابراین گویا تمام این لشکریان و تمام این دارایی ها و این کاخ ها همه مال توه. ایاز گویی این حرف رو نشنیده، همچنان بر جای خودش باقی میمونه و سخنی نمیگه و ظاهراً به این سخن پادشاه احترامی نمیگذاره. حسنک وزیر از این رفتار ایاز خیلی عصبانی میشه و او رو به بیادبی و نادانی متهم میکنه و به او میگه که پادشاه قدر قدرتی مثل محمود غزنوی داره میگه تو سلطان منی، ولی تو هیچ واکنشی نشون نمیدی و خیلی گستاخانه داری رفتار میکنی. ایاز وقتی که سخن حسنک رو میشنوه به او میگه که سخن تو دو تا پاسخ داره، یکی از این دو تا پاسخ رو الان به تو میگم و اون پاسخ اینه: یک جواب آن است کین بیروی و راه، گر کند خدمت به پیش پادشاه، یا به خاک افتد به خاری پیش او، یا سخن گوید به زاری پیش او، بیشتر از شاه و کمتر آمدن، جمله باشد در برابر آمدن. من کیم تا سر بدین کار آورم، در میان خود را پدیدار آورم. من اگر تشکر کنم، اگر احترام بذارم، دارم اثبات میکنم که در مقابل او هستم، ولی من واقعا در مقابل او نیستم. بنابراین اگر هم رفتاری انجام نمیدم به خاطر اینکه نیستم، و عمل انجام دادن اثبات میکنه هستی منو در مقابل هستی او، و این عین بی‌ادبیه. دوباره میخونم: یک جواب آن است کین بیروی و راه، گر کند خدمت به پیش پادشاه، یا به خاک افتد به خاری پیش او، یا سخن گوید به زاری پیش او، بیشتر از شاه و کمتر آمدن، جمله باشد در برابر آمدن. من کیم تا سر بدین کار آورم، در میان خود را پدیدار آورم. بنده آن اوست و تشریف آن اوست، من کیم فرمان همه فرمان اوست. آنچه هر روزی شه پیروز کرد، وین کرم کو با ایاز امروز کرد. گر دو عالم خطبه ذاتش کنند، می ندانم تا مکافاتش کنند. من در این معرض کجا آیم پدید، من که باشم یا چرا آیم پدید. ببخشید تلفن زنگ زد و من مجبور شدم ضبط رو قطع کنم. امیدوارم که از جای درستی ادامه بدم. من در این معرض کجا آیم پدید، من که باشم یا چرا آیم پدید. نکنم خدمت نه در سر آیمش، کیستم تا در برابر آیمش. حسنک با شنیدن این حرف به بزرگی و معرفت ایاز اعتراف میکنه و میگه که بله، تو واقعا در عالم عشق خیلی جلو رفتی و من متوجه نبودم که تو در چه عالمی هستی. و بعد از او درخواست میکنه که دومین پاسخ رو هم با او در میون بگذاره، ولی او قبول نمیکنه و میگه که اون پاسخ رو فقط در خلوت و فقط به پادشاه میتونم بگم. پادشاه حسنک رو دنبال یک کاری فرستاد و وقتی که با ایاز تنها شد از او خواست که پاسخ دوم رو هم به او بگه و ایاز گفت: گفت هرگه از کمال لطف شاه، می کند سوی من مسکین نگاه، در فروغ پرتو آن یک نظر، محو می گردد وجودم سر به سر. از حیای آفتاب فر شاه، پاک بر می خیزم آن ساعت زرا. چون نمی ماند ز من نام وجود، چون به خدمت پیش افتم در سجود. گر تو می بینی کسی را آن زمان، من نیم آن هست هم شاه جهان. گر تو یک لطف و اگر صد می کنی، از خداوندی تو با خود می کنی. سایه ای کو گم شود در آفتاب، زو کی آید خدمتی در هیچ باب. هست ایازت سایه ای در کوی تو، گم شده در آفتاب روی تو. چون شد از خود بنده فانی، او نماند، هر چه خواهی کن تو دانی، او نماند. انسانی که به این مقام برسه در خداوند مستغرق میشه و همونطور که عرض کردم این استغراق در واقع به معنای محو شدن انسان در برابر تجلی خداست و با حلول خدا در انسان متفاوته. هر که او آن گش مستغرق بود، حاش لله گر تو گویی حق بود. گر تو گشتی آنچه گفتم نه حقی، لیک در حق دایما مستغرقی. مرد مستغرق حلولی کی بود، این سخن کار فضولی کی بود. به نظر عطار این استغراق در خدا و ناپدید شدن در برابر نور او به انسان اختصاصی نداره و همه موجودات در خداوند مستغرقند. عقل کار افتاده، جان دلداده زوست، آسمان گردون زمین استاده زوست. کوه چون سنگی شد از تقدیر او، بحر آبی گشت از تشویر او. هم زمینش خاک بر سر مانده است، هم فلک چون حلقه بر در مانده است. هش خلدش یک ستانه بیش نیست، هفت دوزخ یک زفانه بیش نیست، جمله در توحید او مستغرقند، چیست مستغرق که محو مطلقند. همونطور که ستاره ها هستند ولی نور اونها محو نور آفتابه، عارف هم در بعضی از لحظات بر اثر شهود عاشقانه خودش همه هستی رو در برابر مهابت و عظمت نور حق بی فروغ می‌یابه و جز خدا هیچ کس و هیچ چیز رو نمی‌بینه. این همون وحدت شهود عارفانه است که از اشعار بزرگانی مثل مولانا هم به دست میاد. در اینجا تمایزهای میان انسان و خدا و مرزهای میان موجودات و خدا همچنان وجود داره، ولی شهود عاشقانه عارف اونها رو نمی‌بینه. سعدی شیرین سخن بدون اینکه عارف باشه در بوستان به زیبایی از چنین تلقی سخن گفته. خیلی سخنان سعدی شیرینن واقعا، و یکی از بهترین تقریرهای وحدت شهود همین شعرهای سعدی هم. ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنی به ملکی درند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. این استقراق انسان در خدا در واقع در حیطه آگاهی او رخ میده، نه اینکه واقعا ذات او در ذات خداوند فانی بشه. به تعبیر دیگه در واقع این توحید به شکل فنای صفاتی اتفاق میفته، نه فنای ذاتی. خب بریم سراغ بخش بعدی صحبت هامون، و اونم راجع به راه های رسیدن به توحیده. حالا که تا حدی فهمیدیم که توحید از نظر عطار به چه معناییه، لازمه به این نکته بپردازیم که عطار چه راه هایی رو برای رسیدن به این مقام بلند در نظر میگیره. یعنی از نگاه عطار چطور میتونیم به مقام بلند توحید بار پیدا کنیم. من در ادامه نکته هایی رو راجع به این موضوع خدمتتون عرض میکنم. اولین راهی که برای رسیدن به توحید عطار ازش صحبت میکنه، تفرید و اسقاط الاضافاته، یعنی دست برداشتن از شرک. راه رسیدن به توحید همون تفریده. تفرید از نگاه عارفان البته معانی گوناگونی داره. یکی از معانی تفرید عبارت است از دست شستن از هر چیزی غیر خدا و حتی رها کردن خود. بایزید بسطامی در این باره سخنی گفته، میگه حق تعالی فرد است، او را به تفرید باید جستن، تو او را به مداد و کاغذ جویی کی یابی. منظور بایزید اینه که همونطور که خداوند یگانه است، انسان هم باید با رها کردن همه چیز و همه کس یگانه بشه تا بتونه به مقام توحید برسه. هست در هر ذات صد عالم صفت، لیک اصل جمله آمد معرفت. معرفت را اصل توحید آمده است، ره سوی توحید تفرید آمده است. گر شوی چون وحش در ره پای مال، تا ابد جان را به دست آری کمال. کی دهد هرگز کمال جانت دست، تا نگردی پاک نیست از هرچه هست. تا تو با خیشی عدد بینی همه، چون شوی فانی احد بینی همه. بر اساس همین نگاهی که برخی از بزرگان توحید رو اسقاط اضافات دونستن، گفتن توحید ساقط کردن اضافه هاست. منظور از اضافه ها همون اضافه کردن کارها به غیر حقه. در رساله قشیری اومده از توحید اسقاط الیاات، در زبان عربی یه به معنی من هست، مثلا کتابی یعنی کتاب من، قلمی یعنی قلم من. التوحید اسقاط الیاات، یعنی اینکه توحید اینه که یاها رو یعنی منها رو در واقع به زبان فارسی اگر بخوایم بگیم دور بندازی و دیگه از کلمه من استفاده نکنی. و البته این اتفاقی نیست که در زبان اتفاق میفته، باید حتما در روان انسان و در بن وجود انسان این منیت بره کنار. اون وقت ممکنه که در زبان هم به شکل استفاده نکردن از ضمیر من یا کم استفاده کردن از ضمیر من خودش رو نشون بده. به هر حال التوحید اسقاط الیاات، یعنی توحید این است که یه متکلم را دور اندازیم و کارها را به خود نسبت ندهیم و از من و مال من و برای من و به من و تعبیراتی مثل اونها استفاده نکنیم، مانند ابوسعید ابوالخیر که از ضمیر من استفاده نمی کرد و برای اشاره به خود از ضمیر ایشان استفاده می کرد. محمد ابن منور در این باره می گوید بدان که شیخ ما قدس الله روحه العزیز هرگز خیشتن را من و ما نگفته است، هر کجا ذکر خیش کرده است گفته است ایشان چنین گفتند و چنین کردند. همطور که عرض کردم در اینجا ما با یک مسئله صرفاً زبانی سر و کار نداریم، یعنی اینجور نیست که هر کسی که در سخن خودش از ضمیر متکلم وحده یعنی از من و میم استفاده نکنه به مقام توحید رسیده. ممکنه کسی به زبان من نگه و به من اشاره نکنه ولی سراپای او غرق خودبینی باشه و یک من فربه خیلی قدرتمند داشته باشه. مسئله اینه که واقعا شخص در برابر خدا برای خودش باید شأنی قائل نباشه و در برابر خداوند با شهود خودش رو هیچ ببینه یا هیچ نبینه. اینجور کسی حتی اگر از من سخن بگه سخن او از خودبینی عاریه. عطار هم بر این باوره که توحید عبارت است از اسقاط اضافات. کسی که به مقام وحدت شهود برسه و در پرتو نور حق خودش و عالم رو از یاد ببره طبیعتاً از اضافه کردن هر چیزی به خودش باز میمونه. نبینم جز تو من یک چیز دیگر، چو تو هستی چه باشد نیز دیگر. نکوگویی نکو گفته است در ذات که از توحید و اسقاط الاضافات، در آن وحدت چرا پیوند جویم، توی مطلوب و طالب چند گویم. چو من دیبای توحید تو بافم، چنان خواهم که جان را برشکافم. برای رسیدن به توحید باید دست از شرک برداریم، به این معنا که خداوند رو همه کاره هستی بدونیم و از نسبت دادن امور به خود و به دیگران پرهیز کنیم. عطار برای اینکه این موضوع رو توضیح بده داستان تأمل برانگیزی رو از بایزید بسطامی نقل کرده. مردی بیدار یک شب بایزید رو در خواب میبینه و از بایزید درباره سخنانی که بین او و خدا رد و بدل شده سوال میکنه. بایزید میگه خدا از من پرسید برای من چه هدیه ای آوردی و من به او گفتم خدایا من برای تو گناهان زیادی آوردم ولی شرک نیاوردم. بایزید در ادامه به اون مرد بیدار میگه یک شب من مقداری شیر خوردم و دچار دلدرد شدم و گفتم که این شیر باعث دلدرد من شد و بعد میگه خداوند به من گفت تو دلدرد خودت رو به شیر نسبت دادی و این عین شرکه. کسی که دلدرد خودش رو به شیر نسبت میده از مقام توحید دور افتاده. شبی در خواب دید آن مرد بیدار که ناگه بایزید آمد پدیدار. بدو گفتا که ای شیخ زمانه، چه گفتی با خداوند یگانه؟ چون این گفتو که امر آمد ز درگاه که ای سالک چه آوردیم از راه، یعنی برای من چی آوردی؟ به حق گفتم که آوردم گناهت، ولی شرکت نیاوردم به راحت. شرکت یعنی شرک، اون تته ضمیر نیست. به دنیا خورده بودم شربتی شیر، شبم درد شکم آمد گلوگیر. چون آن شب درد را آهنگ جان خواست، به دل گفتم چو خوردم شیر از آن خواست. حقم گفتا که میگویی که از راه، تو را شرکی نیاوردم به درگاه. بدین دعوی فراموشت شده پیر، نیاوردیم شرک آخر شب شیر. چو تو از شرک درد از شیر دیدی، خطی در دفتر وحدت کشیدی. بنابراین عارف نه تنها باید از اضافه کردن امور به خودش پرهیز کنه، بلکه باید از نسبت دادن هر امری به هر کسی یا به هر چیز دیگری هم پرهیز کنه، وگرنه در دام شرک میفته و از عالم توحید دور میفته. عطار با اشاره به شیری که با یزید رو به دام شرک انداخته بود میگه: تو تا هستی خود در پیش داری، بلای جاودان با خیش داری. یعنی نفس تو و بودن تو جهنم واقعی توست و تا وقتی که از این نفس عبور نکنی به بهشت نمیرسی. ز چرک شرکت آن گه دل بگیرد، که دل در بی خودی منزل بگیرد. ز شیر شرک اگر خویت شود باز، بلوغت افتد از توحید آغاز. مکن دعوی وحدت آشکاره، که تو از شرک هستی شیر خاره. کجا بیند گل توحید جانت، که بوی شیر آید از دهانت. تو وقتی در حقیقت بالغ آیی، که پاک از شیر خوردن فارغ آیی. بنابراین اولین راهی که عطار برای رسیدن به توحید معرفی میکنه عبارت است از اسقاط اضافات و کنار گذاشتن شرک. دومین راه عبارت است از خودی و انانیت رو رها کردن. برای رسیدن به توحید باید خود رو رها کنیم و دست از خودی و خودپرستی و انانیت برداریم. بایزید بسطامی میگه که خدا را در خواب دیدم، از او پرسیدم و از او پرسیدم چگونه میتوان به تو رسید. فرمود: خود را بهل و بیا. خود را بهل و بیا، خودتو ترک کن، به من میرسی. در این حضرت سه قطره است و دو پندار، جدا هر قطره را بحری پدیدار. یکی دوزخ اگر پندار زشت است، دوم پندار نیکو را بهشت است. سوم قطره است در دریای اسرار، که آنجا نیست جان و جسم بیدار. مقام وحدت کل بیشک آنجاست، تو بی تو شو که اترک نفسک آنجاست. اترک نفست همون جمله‌ای که خداوند به بایزید گفت، خودتو رها کن و بیا. تو را نقدی بباید در ره دور، که جان را ذوق باشد دیده را نور. سومین راهی که عطار برای رسیدن به توحید به ما معرفی میکنه گذر کردن از حسه. به نظر او برای رسیدن به توحید حتما باید از حس رهایی پیدا کنیم. در مصیبتنامه میبینیم که سالک فکرت برای کشف حقیقت از حس یاری میگیره و حس به او میگه: منیت و خودبینی در ذات من نهفته است و من گرفتار تکثر و تعددم و از وحدت دورم، بنابراین نمیتونم به تو کمک کنم. برای رسیدن به وحدت باید از حس عبور کنی. حس که بشنود این سخن افسرده شد، شمع پنج ادراکش از غم مرده شد. شمع پنج ادراک یعنی حواس پنجگانه. گفت: چون عین منی ذات من است، شرک و بدعت از اضافات من است. کی شراب صرف توحیدم رسد، گر رسد بویی ز تقلیدم رسد. صد هزاران شاخم از هر سوی من، چون شوم یک قبله و یک روی من. کی بود از کثرتم بکسستگی، تا به گردن در عدد پیوستگی. ذره ای آگاهی معنیم نیست، ذره ای آگاهی معنام نیست. جز حیات ظاهر و دنیام نیست. اینو میتونستیم هم با اماله بخونیم، دنیا رو دنی بخونیم. ذره ای آگاهی معنیم نیست، جز حیات ظاهر و دنیم نیست. سالک فکرت بعد از اینکه با حس گفتگو میکنه پیش پیر که راهنمای اوست برمیگرده و مشکل خودش رو با او در میون میگذاره و پیر به او میگه: حس گرفتار منیته، به همین خاطر از تفرقه و پراکندگی رنج میبره. دولت جاوی در جمعیت و وحدته و باید تو هم سعی کنی که از تفرقه رهایی پیدا کنی و حس سرچشمه ی تفرقه است. در واقع سالک آمد پیش پیر بهروبر، حال خود را داد شرحی معتبر. پیر گفتش: حس منی اندر منی است، راه او بر وادی ناایمنی است. عالمی پر تفرقه است از پیش و پس، ندهد او یک ذره جمعیت به کس. باز کن خوی ای پسر از تفرقه، تا نگردد خرقه تو مخرقه. دولت جاوید جمعیت شناس، هرچه بشناسی بدین نیت شناس. تا منی تو زبون می‌داردت، باد ریشت سرنگون می‌داردت. تا کی از پنداری مست خراب، خاک می بس باد ریشت را جواب. چهارمین راهی که عطار برای رسیدن به توحید معرفی می‌کنه، دست کشیدن از عقل و جانه. نه تنها از حس باید عبور کنیم، بلکه باید از عقل و جان هم دست برداریم تا بتونیم به توحید برسیم. چون رسیدی وانچه باید دیده شد، مرد را اینجا زفان ببریده شد. تا ابد اکنون سفر در خیش کن، هر زمانی رونق خود بیش کن. لیک اگر از خیشتن خواهی خلاص، تا شوی در پرده توحید خاص، از وجود جان برون باید شدن، محرم جانان کنون باید شدن. حوصله باید اگر آن بایدت، کی بود جانانت گر جان بایدت. عقل و جانت را دو کف ساز خش، عقل و جانت را در آن جانه، عقل و جانت را در آن جانه بکش. عقل اگر افزون بود نقصان تو راست، جان اگر راجح شود جانان تو راست. ور فقیری چون زفانه باش راست، سوی عقل و سوی جان منگر بخواست. تو زفانه گر بباشی بیشکی، با ازل بینی ابد گشته یکی. کفر و دین و عقل و جان و خاک و آب، جمله یک رنگت شود چون آفتاب. پنجمین راهی که عطار برای رسیدن به توحید معرفی میکنه، پاک کردن سرای دله. از حس و عقل و جان و اینها که آدم عبور کرد، به دل میرسه. دل سرای توحیده. به نظر عطار توحید در ساحت دل انسان اتفاق میفته، و اگر دل آلوده باشه، این دل نمیتونه جایگاه توحید باشه. باید دل از آلودگی به آب و گل پاک و پیراسته شده باشه تا بتونه در واقع جایگاه توحید بشه. دری در قعر دریای دل توست، که آن در از دو عالم حاصل توست. دل تو موضع تجرید آمد، سرای خلوت و توحید آمد. دل تو منظر اعلاست حق را، ولیکن سخت نابیناست حق را. نظرگاه شبان روزی دل توست، ولی روی دل تو در گل توست. چو روی دل کنی از سوی گل دور، بر این پستی بگیرد روی دل نور. غلام آن دلم که از دل خبر یافت، دمی از نفس شوم خیش سرتاف. بنابراین باید دل رو از هوا و هوس و کبر و کینه و خشم و نفرت و کینه و آز و طمع و بخل و اینها خالی بکنیم تا این دل بتونه جایگاه توحید بشه. بریم سراغ بحث بعدیمون، درباره آثار و نتایج سلوک در وادی توحید. ببینیم که بعد از این توضیحات عطار راجع به آثار و نتایج توحید چی میگه. توحیدی که عطار ازش صحبت میکنه، اگر در زندگی انسان محقق بشه، نتایج بسیار درخشانی رو در پی داره که من به چند تا از اونها اشاره میکنم. اولیش دیدن خدا در همه جهانه. کسی که وادی توحید رو طی کنه، در همه هستی خداوند رو ببینه. به هر جا که رو کنه، نور او رو مشاهده میکنه. دیگه برای اینجور کسی تفاوت‌ها و تمایزها و فرق‌ها از بین میرن و او در همه جا فقط خداوند رو ببینه. چنان کن از تفکر عقل و تمییز، که در عالم یکی بینی همه چیز. بر این درگه چه میپنداری دوست، که از مغز جهان فرقی است با پوست. چون مغز و پوست از یک جایگه رفت، چرا این یک به ماهی آن به مه رفت؟ یقین میدان که مغز و پوست یکسانست، ولی از پیش چشم خواجه پنهانست. به توهی در گشاید چشم جانت، برارد بانگ سبحانی زبانت. چو در چشمت همه چیزی یکی گشت، کجا یارد به گرد تو شکی گشت؟ کجاست آن تیز چشمی کو فرو دید، به هر چند در نگاهی کرد او دید؟ چقدر زیبا میشه که آدم به هر چیزی در این عالم که نگاه میکنه نور خداوند و جلوه خداوند رو در او ببینه و هیچ جای هستی برای او از حق غایب نباشه. دومین نتیجه توحید رسیدن به فراسوی نیک و بد و دستیابی به مقام بلند بی صفتیه. یکی از مهمترین نتایج سلوک در وادی توحید اینه که سالک به مقامی فراسوی نیک و بد و همه دوگانه ها دست پیدا میکنه. نیک و بد و خیر و شر همه مال زمانی هم که از وجود سالک چیزی برجاست، ولی وقتی که او به طور کامل از خودش تهی میشه و به وحدت خودش با خداوند واقف میشه و نور خداوند رو در همه جا میبینه، اون وقت متوجه میشه که دیگه نیک و بدی وجود نداره. هر که در دریای وحدت گم نشد، گر همه آدم بود مردم نشد. هر یک از اهل هنر و از اهل عیب، آفتابی داردن در غیب غیب. عاقبت روزی بود کان آفتاب، با خودش گیرد براندازد حجاب. هر که او در آفتاب خود رسید، تو یقین میدان که نیک و بد رسید. تا تو باشی نیک و بد اینجا بود، چون تو گم گشتی همه سودا بود. ور تو مانی در وجود خیش باز، نیک و بد بینی بسی و ره دراز. تا که از هیچی پدیدار آمدی، در گرفت خود گرفتار آمدی. کاشکی اکنون چو اول بودی، یعنی از هستی معطل بودی. از صفات بد به کلی پاک شو، بعد از آن بادی به کف با خاک شو. عطار برای اینکه فراتر رفتن سالک از مقام تکلیف رو بیان کنه، داستان زیبایی از لقمان سرخسی رو نقل کرده. لقمان سرخسی از عاقلان دیوان نما بود، یعنی از کسانی که عقل کامل بودن، عقل بسیار نابی داشتن، ولی ظاهر دیوانه‌ای داشتن و دیوانه به نظر می رسیدن. لقمان سرخسی به مقام خیلی بلندی رسیده بود. او در زمان پیری از خداوند خواست که او را از بند تکلیف‌های دینی آزاد کنه. هاتفی از سوی خداوند به او گفت اگر می‌خوای از قید تکلیف آزاد بشی، باید عقلت رو هم از دست بدی، به خاطر اینکه تا عقل وجود داره تکلیف هم بر سر جای خودشه. لقمان سرخسی با شنیدن این سخن بیدرنگ پذیرفت که عقل و تکلیف خودش رو از دست بده، به خاطر اینکه او فقط خدا رو می‌خواست و با عقل و تکلیف کاری نداشت. خداوندم با لطف خودش او را از قید عقل و بند تکلیف آزاد کرد و او دیوانوار شادی کنان و پایکوبان می رفت و سخنانی عمیق می گفت که بهتر شرح اونها را از زبان پیر فرزانه نیشابور با هم بخونیم. گفت لقمان سرخسی که الا پیرم و سرگشته و گم کرده را، بنده ای کو پیر شد شادش کنند، پس خطش بدهند و آزادش کنند. من کنون در بندگی تی پادشاه، همچو برفی کرده ام موی سیاه. بنده ای بس غم کشم شادیم بخش، پیر گشتم خط آزادیم بخش. هاتفی گفته حرم را خاص خاص، هر که او از بندگی خواهد خلاص. محو گردد عقل و تکلیفش به هم، ترک گیرین هر دو و در نه قدم. گفت الهی بس تو را خواهم مدام، عقل و تکلیفم نباید و سلام. پس ز تکلیف و ز عقل آمد برون، پای کوبان دست می زد در جنون. گفت اکنون من ندانم کیستم، بنده باری نیستم پس چیستم. بندگی شد محو آزادی نماند، ذره ای در دل غم و شادی نماند. بی صفت گشتم نگشتم بی صفت، عارفم اما ندارم معرفت. من ندانم تو منی یا من تویی، محو گشتم در تو و گم شد دویی. سومین اثر و نتیجه رسیدن به وادی توحید، یگانگی همه انسان‌ها در عالم معنا و از میان رفتن نزاع و دشمنیه. ساختار این جهان که بدون ترکیب و عدد و تفاوت و تنوع پایدار نمیمونه، مستلزم اینه که حدهایی بر روی وحدت اصیل حاکم بر جهان پدید بیاد و بین موجودات گوناگون مرزهایی ایجاد بشه. از طرف دیگه تن و نفس و ذهن انسانها هم باعث میشه که هر انسانی نوعی تفرد و تشخص پیدا کنه و بین خودش و دیگر اشخاص و اشیای جهان مرزهایی ببینه. ولی بعد از عبور کردن از تن و ذهن و نفس که چیزی جز پندار نیستن، انسان خودشو در وحدت کامل با همه هستی مییابه. مثال خیلی خوبی که در این زمینه میشه گفت، مثال دریای بیکرانه واحده که هزاران کوزه بر سر اون قرار دارن و هر کدوم از این کوزه ها به اندازه ظرفیت خودشون بهره ای از اون آب بر میگیرن. اون آب بیرنگ و شکل و بو به شکل و رنگ و بوی کوزه ها در میاد. ولی اگر از کوزه ها عبور کنیم یا کوزه ها رو بشکنیم، چیزی جز آب بیکرانه باقی نمیمونه. در این حالت آبهای ظرفها با دریا متحد نمیشن، بلکه به وحدت نخستین خودشون برمیگردن. مثال نور خورشید و شیشه های رنگارنگ هم دقیقا همین منظور رو تبیین میکنه. داستانی که عطار برای تبیین این معنا آورده شنیدنیه. بیدلی از کسی طلبکار بود و برای دریافت طلب خودش اون شخص رو خیلی در تنگنا قرار داده بود. مرد بدهکار اگرچه به شدت در تنگنا قرار داشت، ولی خب پرداخت بدهی براش مقدور نبود. وقتی کار این دو نفر بالا گرفت، درویشی به این بیدل گفت بذار این مال بر عهده او بمونه و روز قیامت اون رو از او پس بگیری، به خاطر اینکه در اون اوضاع و احوال این پول بیشتر به کار تو میاد. بیدل گفت من نمیتونم در قیامت این طلب رو از او پس بگیرم و او هم در اونجا چیزی به من نخواهد داد، پس بهتره که در همین دنیا حسابم رو با او صاف کنم. درویش که از سخن بیدل، در واقع درویش که معنای سخن بیدل رو در نیافته بود، به او گفت که منظور چی از این حرف؟ و اون بیدل گفت در قیامت ما انسان‌ها همه با هم یگانه میشیم و دیگه من و توی وجود نداره. بنابراین من و مردی که به من بدهکاری هم یگانه خواهیم بود در اونجا و دیگه من نمیتونم طلب خودم رو از او وصول کنم. این قطعه یکی از قطعه هاییست که از اون بوی وحدت وجود در واقع به مشام میرسه. گفت چون هر دو براییم از قفس، او و من هر دو یکی باشیم و بس. هر کجا توحید بنماید خدای، شرک باشد گر دویی ماند به جای. در حقیقت چون منو چون در حقیقت چون منو و او منم، لاجرم آنجا نباشد دشمنم. لیک اینجا نیست توحید آشکار، زو ستانم چون زرم آید به کار. این زمانش زر ستانم بیشکی، بعد از این هر دو شویم آنگه یکی. اگر کسی به توحید برسه، دیگه جنگ و دعوا و نزاع و اختلاف او با آدمها از بین خواهد رفت و او میتونه در یک وحدت و یگانگی با دیگران زندگی بکنه. چهارمین نتیجه و اثری که توحید در زندگی شخص بر جا میگذاره، از بین رفتن همه تعصبات دینیه. توحید انسان رو از نفس و از شریعت فراتر میبره و همه تعصبات دینی رو از انسان میگیره. بنابراین کسی که همچنان گرفتار تعصبه، معلومه که به وادی توحید راه پیدا نکرده. ای تعصب بند بندت کرده بند، چند گویی چند از هفتاد و اند. در سلامت 700 ملت ز تو، لیک 72 پر علت ز تو. هست کیش و راه و ملت بیشمار، تا تو بشماری نیابی روزگار. هر زمان خوی دگر نتوان گرفت، با همه کس تیغ بر نتوان گرفت. تو یکی پس در یکی رو بیشکی، تا یکی اندر یکی باشد یکی. بی تعصب گرد و بی تقلید شو، شرک سوز و غرقه توحید شو. پنجمین نتیجه‌ای که توحید در زندگی شخص ایجاد می‌کنه، تبدیل شدن گفتار و کردار عارف به گفتار و کردار خداونده. همونطور که در بحث استغراق عرض کردم، به نظر عطار انسان در وادی توحید به مقام قرب نوافل و توحید صفاتی میرسه. دیگه با چشم خداوند می‌بینه و با گوش خداوند می‌شنوه. این موضوع مهم رو در ماجرای معراج پیامبر اسلام میشه دید. بهتره که توصیف عطار از معراج رو با هم بخونیم. همچنان می رفت تا رفتن نماند، محمدت می گفت تا گفتن نماند. در کشش افتاد در هر جذبه‌ای، قطع کردی صد چو عالم عقبه‌ای. صد هزاران دم بزد آن جایگاه، شد به هر دم صد هزاران سال را. چون دگر یارای راه و دم نماند، جز یکی اندر یکی محرم نماند. کرسیش از نور بنهادند پیش، بی نهایت پرده بکشادند پیش. هیبت و عظمت چو بی حد اوفتاد، لرزه ای در جان احمد اوفتاد. میم احمد محو شد پاکان زمان، تا احد ماند و شد احمد از میان. عاقبت با خیش دادندش خیش، هرچی گویی بیش دادندش بیش. چون محمد با خود آمد خود نبود، ای عجب گویی که او خود نبود. در قرآن راجع به معراج پیغمبر میخونیم که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، یعنی پیغمبر نزدیکتر شد تا جایی که فاصلش به قدر طول دو انتهای کمان بود، یا اینکه نزدیکتر از این. عطار از تعبیر قاب قوسین در این آیه تفسیر شگفت‌آوری داره. او این دو کمان رو به رسمی که در میان اعراب وجود داشته مربوط میدونه. ماجرا از این قراره که وقتی دو نفر از اعراب میخواستن با هم پیمان برادری و دوستی ببندن، کمانهای خودشون رو روی هم مینداختن و به این ترتیب پیوندی ناگسستنی با هم در واقع میبستن. بعد از این پیمان دیگه منی و تویی از میان این دو نفر رخت بر میبسته و اونها در واقع با هم یگانه میشدن. یعنی دشمنشون، دشمن هر کدوم دشمن اون یکی هم بود، دوست هر یکی دوست اون یکی هم بود، منافعشون مشترک میشد، زیانهاشون مشترک میشد. به توضیحات عطار درباره این پیمان جالب توجه کنید. چون دو خواجه خواستندی در عرب، دوستی یکدیگر کردن طلب. دو کمان بر هم فکندندی تمام، یعنی خود این دو یکی شد بر دوام. چون دو تن در اصل یک ذات آمدی، نام این عقد المساقات آمدی. ای عجب این عقد چون بسته شدی، خون و فعل و قول پیوسته شدی. مال این یک مال آن یک آمدی، حال این یک حال آن یک آمدی. در یکی با یک دویی، در یکی با یک دویی برخواستی، هم منی و هم تویی برخواستی. اونطور که آقای دکتر شفیع کدکنی می نویسن، این نوع از پیمان که عطار از اون سخن گفته به همین صورت در کتب تفسیر از قدیم مورد توجه مفسران قرار داشته. سعلبی گفته و قال اهل المعانی هازا اشارتون الى تأکید المحبت والقربه و رفع المنزلت والرتبه و اصله ان المهلفین والمهبین فی الجاهلیه کانا ازا ارادا عقد الصفاء والعهد والوفا خرجا به قوسیهما و السقا بینهما یریدان به ذالک انهما متظاهران متهامیان یهامی کل واحد منهما ان صاحبه. میبودی هم این عبارات سعلبی رو در اینجا مثل تمام موارد دیگه نقل کرده. جمال الدین استاجی معاصر عطار توصیف بهتری در این باره دارد که عرب را عادت آن بود که چون دوستی گرفتندی و عهد بستندی، خیمه در صحرا بردندی و دو کمان به هم نهادندی، چنان که زه آن دو کمان به هم آمدی. گفتندی هر که دوست توست دوست من است و هر که دشمن توست دشمن من است. بر حکم عادت عرب حق تعالی خبر می‌دهد که فکان قاب قوسین او ادنا. محمد، خیمه کرامت بر بالای عرش زدیم و چاربالش دولتت به قاب قوسین نهادیم. هر که دوست توست دوست من است و هر که دشمن توست دشمن ما. خیلی عذر می‌خوام، توی جمله سعلبی من مخلفین خوندم، ان الحلفین ظاهرا، یا اینکه من در اینجا اشتباه نوشتم، ولی مخلف یعنی کسی که قسم میخوره و مخلفین یعنی دو نفر که با هم سوگند یاد میکنن. آدرس رو مینویسم، بعدا دوستانی که مایل بودن میتونن مراجعه کنن و اصل مطلب رو ببینن. تفسیر عطار از قاب قوسین اینه که خدا و پیامبر اسلام در شب معراج با همدیگه عقد مساقات بستن و پیمانی ناگسستنی بین اونها پدید اومد و به همین خاطره که گفتار و کردار پیغمبر همون گفتار و کردار خداست و بعد از این پیمان دیگه بین اونها من و تویی وجود نداره و اونها در واقع یکی هن. همچنان آن شب سخنگوی علس با نبی عقد مساقاتی ببست، دو کمان قاب قوسین ای عجب در هم افکندند از صدق و طلب. چون این عقدیش حاصل شد ز دوست، قول و فعلش جمله قول و فعل اوست. چون پیامبر بسته این عقد شد، جانش را توحید مطلق نقد شد. طبق این ترقی، توحید یعنی با خدا پیمان یگانگی بستن و در نتیجه این توحید در واقع انسان گفتار و کردارش به گفتار و کردار خداوند تبدیل میشه. ششمین نتیجه‌ای که توحید در زندگی شخص ایجاد میکنه خاموشی و حیرته. یکی از مهمترین آثار توحید اینه که شخص به طور کامل خاموش و سرگردان میشه و دیگه از حرف زدن و پرحرفی و اینجور چیزها عبور میکنه و به خاموشی میرسه. هر که او یک ذره از عز پی برد، هیچ گردد هیچ هرگز کی برد. عاریت باشد همه کردار او، آن او نبود همه گفتار او. گر بیان نیکو بود در شرع و راه، آن بیان در حق بود برف سیاه. در بیان شرع صاحب حال شو، لیک در حق کور گرد و لال شو. چون شنیدی سر کار اکنون تمام، نیز حاجت نیست دیگر و سلام. هفتمین نتیجه و اثری که توحید در زندگی شخص ایجاد میکنه بیان متناقض نماست. در وادی توحید سالک و جایگاه او از میان برمیخیزند و فقط او یعنی حق باقی میمونه. زبان عطار در شرح این مسئله خیلی متناقض نماست و حق هم همینه. در عالم ماده که تضادها و تقابلها وجود دارن میشه از اجتماع یا ارتفاع نقیزه این صحبت کرد، ولی در عالم توحید که فقط یک موجود وجود داره و بس، بحث تناقض به کلی از بین میره. در این وادی است که سالک ناطقه انسانی خودش رو از دست میده و با خدا گویا میشه، از خود گم میشه تا در او پیدا بشه. سالک در این وادی گنگ گویا میشه و پیدا یا ناپیدا. بنابراین بیان او هم متناقض نما میشه و بیان عطار هم واقعا این متناقض نمایی رو به خوبی نشون میده. مرد سالک چون رسد این جایگاه، جایگاه مرد برخیزد زرا. گم شود زیرا که پیدا آید او، گنگ گردد زان که گویا آید او. جزو گردد کل شود نه کل نه جزو، صورتی باشد صفت نه جان نه عضو. هر چهار آید برون از هر چهار، صد هزار آید فزون از صد هزار. در دبیرستان این سر عجب، صد هزاران عقل بینی خشک لب. عقل اینجا کیست افتاده به در، مانده طفلی کوز مادر زاده کر. ذره ای بر هر که این سر تافته است، سر ز ملک هر دو عالم تافته است. خود چو این کس نیست مویی در میان، چون نتابد سر چو مویی از جهان. گرچه این کس نیست هم این کس است، گر وجود است و عدم هم این کس است. امیدوارم که این توضیحات راجع به وادی توحید برای شما جالب بوده باشه. حق این بود که من در ضمن سخن گفتن راجع به توحید سر تا پا واقعا آتش می شدم، شعله می گرفتم و می سوختم و این مطالب رو بیان می کردم، ولی چه باید کرد که در مقام یک محقق و یک کسی که بحث علمی می کنه ناگزیرم در واقع در چارچوب مباحث علمی پیش برم. کسانی که اهل ذوقن و اهل دلن امیدوارم که این شیوه بیان رو بر من ببخشن و خودشون از شعرهای عطار پری برای پرواز، سکویی برای معراج بسازن و انشالله با این شعرهای زیبا زندگی بکنن. شما رو به خداوند مهربان میسپرم. دولت توحید انشالله نصیبتون باشه و سراپای وجودتون غرق نور حق باشه.